مطمئن بعد شما نه فقط ایران، کل جهان حالشون دیگه خوب نیست.
تا فردا بدرود.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب
با نام و یاد خدا.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم. در برنامه این هفته همانطور که گفتیم کتاب سیمرغ سهند نوشته محمد رضا اصلانی را برایتان بازخوانی می‌کنیم. این کتاب زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب ایران سید محمد حسین شهریار است و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده. اکنون قسمت دوم این اثر را بشنوید. محمد حسین و سید ابوالقاسم در زمان فراغت به کتابخانه مجلس می رفتند و از کتابای آنجا استفاده می کردند. آنجا هم جمع کوچکی فراهم می شد. در آن میان همه پروین اعتصامی را می شناختند. بهار هم یکی از کسانی بود که برای راهنمایی و مواظبت از سید محمد حسین سفارش شده بود و بیشتر وقتها او را به کتابخانه مجلس می آورد. از محمد حسین می خواستند شعر بخواند. او غزل تازه‌ای از خود را می‌خواند. سید ابوالقاسم هم یکی از سروده‌هایش را می‌خواند، بعد از آنها و با اصرار زیاد پروین شعرش را می‌خواند. شاعران حاضر که بیشترشان پیر و میانسال و با تجربه بودند، از شنیدن شعرها به وجد می‌آمدند و در حیرت و شگفتی فرو می‌رفتند. ملک و شعرا بهار احساس آنها را می‌فهمید و زبان به تشویق شاعران نوجوان می‌گشود. هر بار که برای شعرخوانی به کتابخانه می رفتند، چهره تازه‌ای را در جمع گرم و صمیمی خود می دیدند. آنهایی که نامشان را بارها شنیده بودند و دیدارشان را آرزو می کردند به آنجا می آمدند. گفتگو با آنها و شنیدن شعرهایی که می خواندند، دنیای تازه در ذهن و دل محمد حسین و بقیه می آفرید و بر آتش فروزان ذوق و استعدادشان دامن می زد. راه بازگشت به خانه انگار که همان کوچه‌های کودکی بود. پا به پای هم راه می‌پیمودند و پرشور حرف می‌زدند. از شعر و ادب سخن می‌گفتند و به افق‌های دور اندیشه‌های ناب یکدیگر راه می‌یافتند. در خانه هر چند روز یک بار دختر همسایه به همراه مادرش به آنجا می‌آمد و به رسم مهمان نوازی به انجام کارهای خانه می‌پرداخت. دخترک لاله نام داشت و آنها هرگز گمان نمی کردند که آن دخترک دبستانی همچون لاله عمری کوتاه داشته باشد. یک روز محمد حسین پس از رسیدن به خانه تصمیم گرفت برای خود نام یا لقبی انتخاب کند که بتواند آن را در بیت آخر غزل یا قصیدهش بیاورد. مدتها بود که در شعرهایش خود را بهجت تبریزی می نامید، ولی از داشتن این تخلص راضی نبود. به همخانهش فهماند که قصد دارد نامش را عوض کند و نظر سید ابوالقاسم را خواست. او گفت فکر بدی نیست، اما تخلص جدید باید طوری باشه که بعدا مجبور به عوض کردن اون نشی. هر دو مسرور از کشف تازه‌ای که در انتظارشان بود در برابر هم نشستند. محمد حسین با شعف و در نهایت خونسردی دیوان و حافظ را برداشت، لحظاتی را به نیت کردن گذراند، سپس دیوان را گشود و با هم این پاسخ را خواندند: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم؟ غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. صدای خنده آرام و تحسین‌آمیز فضای اتاق را پر کرد. کلام رندانه حافظ بازگشت به تبریز را هم پیشگویی کرده بود. محمد حسین تسلیم و درمانده در گوشه نشست. سید ابوالقاسم در حالی که دیوان حافظ را به جای اولش برمیگرداند، با اطمینان بیشتر به سخن حافظ گفت: سید محمد حسین، چرا شک میکنی؟ به شهر خود روم و شهریار خود باشم. تخلصی بهتر از این میخوای؟ سید محمد حسین که هنوز ناخشنود به نظر میرسید جواب داد: این اسم لیاقت زیادی میخواد. من قابلیت اونو ندارم. البته که قبول دارم اسم خیلی خوبیه و تا به حالم هیچ شاعر این رو. سید ابوالقاسم حرفای دوستش را قطع کرد و ادامه داد: پسر، تو هنوز در آغاز جوانی هستی، از آینده خبر نداری. حافظ لسان الغیبه، این اسم از سوی عالم بالا به تو میدن. محمد حسین گفت: توکل بر خدا، قبول میکنم، رد احسان نمیکنم، و نام را پذیرفت. محبت عمیقی از حافظ در دل احساس کرد و سراپا شور و نشاط شد. سید ابوالقاسم آماده رفتن بود. باید میرفت و چراغ اتاق کوچکش را که فقط چند قدم با اتاق شهریار فاصله داشت روشن میکرد. از اون به بعد محمد حسین در شعرهایش نام شهریار را تخلص میکرد، ولی هنگامی که در میان جمع شعر میخواند از خواندن بیت آخر خجالت میکشید. گاهی هم آن را نمیخواند. 2 سال از آمدن شهریار به تهران میگذشت. دلتنگی همچون زخمی کهنه از دلش کنده نمیشد. انگار سالها بود که مادرش را ندیده بود. زندگی در پایتخت و دوری از شهر و دیار دیواری بلندتر از سهند و سبلان برافراشته بود که او را از گذشته های پرخاطرهش جدا میکرد. رفتن به روستا و تماشای خانه قدیمی عم خدیجه، ایستادن در برابر کوه در بابا و خیره ماندن به شکوه و عظمت قدرت خداوند، رویایی دور و دست نیافتنی به نظر می رسید. سال 1303 شمسی برای شهریار و دوست نزدیکش شهریار سالی فراموش نشدنی بود. سال ورود به دانشکده طب. آنها دوره متوسطه را به پایان رساندند و با افتخار وارد دانشگاه شدند. کتاب ها و دفترهای کهنه را با سرعت از گنج بیرون می آوردند و کتاب های بزرگ و تمیز را جای آنها می چیدند. سید ابوالقاسم و لطف الله زاهدی هر یک دفتری قدیمی داشتند که دوباره به میان کتاب های چیده شده در کمد برمی گشت. دفتر شعرهای شهریار. زمان آرام و بی توقف می گذشت و گردونه روزگار شور و اشتیاق جاودانه ماندن داشت. شهریار با شروع سال تحصیلی جدید خود را در آغاز راهی هموار می دید که به آسانی او را به مقصد آرزوهایش می رساند. مطمئن بود که موفق خواهد شد. البته باید چند سال صبر می کرد. این حقیقت گاه چون سنگی در نظرش جلوه‌گر می شد و آتش اضطراب را در کوره قلبش بر می افروخت. به دوستش می گفت: شهریار، 9 سال کم نیست. معلوم نیست تا اون موقع چه وضعی داشته باشی. سید ابوالقاسم میخندید و میگفت: خوبیش به اینه که بعد از این همه سال قیافه پزشکا رو پیدا میکنی. شهریار ابرو در هم میکشید و میپرسید: یعنی هر دو کچل میشین؟ هر دو با صدای بلند میخندیدند. شهریار میگفت: فکرشو بکن، من با کله کچل فشار خون رقیه باجی رو میگیرم. بازم میخندیدند. اما شهریار برای رها کردن تحصیل و بازگشتن به تبریز وسوسه میشد. به خود حق میداد که در یکی از روزها بدون هیچ تردیدی بار سفر ببندد و برای همیشه به تبریز برگردد. تصور این که باید چند سال دیگر در تهران بماند قلبش را در سینه می فشرد و به درد می آورد. بی اختیار بهانه می گرفت و گویی از غم پنهان رنج می‌برد. در همون روزها آتش اندوهی پنهان در دل پرشور سید محمد حسین شعله ور شد. سید ابوالقاسم دوستش بیمار شده بود. بیماری سل همچون بیگانهی سنگ دل پا به خانه آنها گذاشته بود. سید ابوالقاسم افسرده و غمگین مانند برگای پاییزی اندک اندک پژمرده و زرد می شد. شهریار روز و شب برای سلامت و بهبودی دوستش دعا می کرد. چشم در چشم اون می دوخت و از شیرینی روزهای گذشته می گفت. اما بیماری سید ابوالقاسم شدید شد. پدر و مادرش به تهران آمدند و او را با خود به مازندران بردند. آنها رفتند و شهریار در غم و اندوه فرو رفت. چند روزی به مشهد و نیشابور رفت. گونه هایش را که از اشک خیس شده بود بر ذریح پاک و مطهر حرم چسباند. دعا کرد و با التماس از خداوند شفای دوستش را خواست. سپس به تهران بازگشت، اما غبار غم و اندوه بر در و دیوار خانه نشسته بود. لاله دخترک همسایه مانند چراغی در تند باد خاموش شده بود. آقای زاهدی هم که می توانست نبودن سید ابوالقاسم را برایش قابل تحمل کند، برای ادامه تحصیل راهی اروپا شده بود. شهریار با اشک و اندوه قدم به خانه گذاشت. در چوبی را که با صدایی زجمانند بازش کرده بود پشت سر خود بست. صدای خرد شدن را در همه جا می شنید. باور نمی کرد که بتواند برای رفتن به دانشکده آماده شود. حتی به پایان رساندن دوره‌های عملی برایش لذتی نداشت و دشوار به نظر می رسید. مدت‌ها قبل نخستین کتاب شعر شهریار که یک مثنوی بود به نام روح پروانه چاپ شده بود، اما توجه کسی را جلب نکرده بود. سراینده نیز رغبتی نداشت تا آن اثر را در کارنامه ادبی خود به حساب آورد. سید ابوالقاسم یک بار که از مازندران به تهران آمده بود، شعرهای گردآوری شده شهریار را پس از مرتب کردن به ناشری تحویل داد. آقا میرزا محمد علی ترقی، صاحب کتابخانه خیام، دلسوزانه سعی کرد تا با سرعت کار چاپ و پخش آن کتاب را به پایان برد. در همان سال دیوان کوچکی از شعرهای شهریار که به همت دوست قدیمی او سید ابوالقاسم شیوا متخلص به شهریار جمع‌آوری شده بود به چاپ رسید. اما انگار نبایستی سید ابوالقاسم حاصل کوشش 10 ساله خود جمع‌آوری خرده خرده اشعار شهریار را به چشم می‌دید. مانند گل در جوانی پرپر شد و مرد. جای خالی دوست بود و رنج تنهایی. شادی چاپ و انتشار دیوان شعر هر روز کمتر می شد و به دل راه نمی یافت. سعید نفیسی برای این کتاب مقدمه نوشته بود. شهریار برای سپاسگزاری از آقای ترقی به دفتر انتشارات خیام رفت. با ادب و احترام فراوان از ناشر به خاطر قبول زحمت و دقت بسیاری که به خرج داده بود تشکر کرد. در هنگام بازگشت به خانه، برخلاف انتظار آقای امیر خیزی را دید که از روبرو می آمد. مدیر مدرسه و شاگرد به گرمی با هم سلام و احوال پرسی کردند. امیر خیزی گفت قرار فردا ظهر به خونه ملک و شعرها برم. به جز من افراد دیگه هم دعوت شدن. شما هم به اونجا بیایید تا با هم باشیم. می خوام کتابتو بدم تا همه ببینم. بعد از ظهر روز بعد شهریار سوار بر درشکه شد و به خانه ملک الشعرا بهار که در خیابان بهار بود رفت. اولین باری بود که شهریار نزد آن شاعر نام‌آور می‌رفت. پیش از رسیدن او آقای امیرخیزی کتاب را به میزبان داده بود و ملک الشعرا تمام شعرها را با حوصله خوانده بود و هنگامی که شهریار وارد اتاق شد با احترام از جا برخاست، قدم پیش گذاشت و مهمان را در آغوش گرفت. سپس در برابر مهمان ها ایستاد و از دیوان شعر و استعداد شگفتی آور صاحب آن سخن گفت. در پایان کام شهریار با سخن بهار شیرین تر شد که گفت شما هم مرتب به اینجا بیایید ضرر نمی کنید. زندگی شهریار با جمع دوستداران شعر و ادب پیوند خورده بود. دیوان اشعارش هنوز تازگی روزهای نخست انتشارش را داشت که چاپ دوم آن نیز به بازار آمد. کتاب در چاپ جدید خود مقدمه بسیار شورانگیز و جذاب داشت. ملک الشعرا بهار در معرفی کتاب سراینده آن را افتخار ایران و دنیا معرفی کرده بود. اما کالسکه روزها با شتاب از گرد راه می رسید و به تندی عبور می کرد. عبوری خیره کننده و اندیشه برانگیز. غم جدایی از شهر و دیار و دوری از مادر آتشی نیمه جان بود که خاکستر ایام با بی‌اعتنایی بر آن می‌نشست. انگار با گذشت زمان مادر به فراموشی سپرده می‌شد و از یاد می‌رفت. آن گونه که زبان مادری غریب شده بود و کمتر به آن سخن گفته می‌شد. با خود گفت: ببین به چه روزی افتاده‌ای؟ چرا فکری به حال خودت نمی‌کنی؟ در غربت و تنهایی کسی نبود که بوی آشنای روزگار کودکش را به ارمغان آورد. با ستار خاکارورش مدت‌ها بود سخن نگفته بود. از رفتن به جلسه‌های ادبی و حضور در میان جمع دوری می‌کرد. روزنه‌ای می‌خواست و مفری می‌جست. از تهران خسته شده بود. تأمل روزهای کسالتبار و یک نواخت برایش دشوار می‌آمد. بیرون آمدن از دانشکده طب و راه کردن تحصیل روز و شب وسوسه‌اش می‌کرد. بی‌صبرانه وقوع حادثه‌ای را انتظار می‌کشید. ناگهان نسیمی عطرآگین در باغ ذهنش وزیدن گرفت. مهمان عزیزی می آمد که اشکهایش حسرت ریختن در پای او را داشتند. مادر. برای دیدار فرزند شاعرش به تهران آمد. آن روز با شکوه معجزه عشق پدیدار شد و چون آفتاب و عالمتاب خود نمایی کرد. آن روز در تهران هیچ کس به اندازه او خوشبخت نبود. مادر آمد و آنچه از این دیدار حاصل شد همچون سوغاتی بی نظیر بود برای همه. حالا باید شادی و سرور را به مادر هدیه می داد. از خداوند همت والا طلبید و کمک خواست تا مانند گذشته او را یاری دهد. بیاد آورد که خانم ننه چگونه اولین شعر ترکی را در گوش او زمزمه کرده بود. روزهایی را بیاد آورد که آن شعر زیبای ترکی را می‌خواند. خاطرهای دور و دورتر یک به یک در پیش چشمش جان گرفت. قلم برداشت و آه سوزناکی را که از عمق دل شکستش برمی‌خواست با نام حیدر بابا روی کاغذ آورد و جاودانه ساخت. نه تنها مصرع آغاز آن، بلکه تمام بیت‌هایش هدیه خداوند بودند. آن هدیه خداوندی را به مادرش پیشکش کرد. جلد اول حیدر بابا که یک شعر بلند است در تهران به چاپ رسید و به همه فرستاده شد. از آن استقبال چشمگیری شد. مادر چند روزی را مهمان فرزندش شد و شهریار وقتی او رفت یک هفته ای حتی به نزدیکی دانشکده هم نرفته بود. در ادامه آن هفت روز به سبب غیبت غیر موجه با حضورش در کلاس درس مخالفت شد و امکان گرفتن اجازه برای ادامه تحصیل دوباره محال به نظر می رسید. چند روزی را به سرگردانی گذراند و در سکوت و تنهایی به ملامت و سرزنش خود لب گشود. فکر کرد که لطف الله زاهدی می تواند وسیله خدایی باشد تا او را از تنگنا برهاند. اما یادش آمد که او برای ادامه تحصیل به خارج رفته. با دلسوزی و کوششی که از طرف دوستان پدرش صورت گرفت، موافقت شد که شهریار تحصیل خود را به پایان برساند. همزمان دوره عملی هم برایش گذاشته شد. ولی برخلاف انتظار دیگران، شهریار دیگر رغبتی از خود نشان نداد. او تنها دانشجویی بود که هنگام انجام عمل جراحی تاب نمی آورد و به شدت بی‌حس و حال می شد. سرانجام و در انتها از پیمودن راه باقی مانده که اندکی بود باز ماند و بیان که بخواهد در میان آتش طغیان و سرکشی که خاموش و بی صدا او را می سوزاند و خاکستر می کرد فرو رفت. پس از آن ترک تحصیل کرد و برای انجام خدمت دولتی آماده شد. 10 سال از آمدنش به تهران می گذشت و باید راهی نو را آغاز می کرد. روی بازگشت به تبریز را هم نداشت. سرانجام از آرزوی دیرینه‌اش جدا شد و به خدمت دولت درآمد. اداره ثبت اسناد و املاک مشهد جوان هنرمند و با تجربه‌ای را به خود پذیرفت و تا 5 سال منت حضورش را کشید. سال 1313 پاییز پر رمز و رازش را می‌گذراند. سه سال سخت و طولانی از شروع خدمت دولتی گذشته بود. اندوه بازماندن از تحصیل و دست نیافتن به دلخواه قدیمی اندک اندک از گوشه گوشه قلب شهریار شسته می شد. دوری از جمع خانواده و جدایی از پدر و مادر برایش عادت شده بود. به دیدن گاه به گاه آنها دلخوش بود و امید به آینده داشت. اما ناگهان آوار حادثه بزرگ از راه رسید و بر سقف بلورین آرامش و تنهایی شاعر فرو ریخت. خبر اندوهناکی به او دادند که بند بند دلش از هم گسست. خبر درگذشت پدر. ستونی محکم و استوار که پا بر جا بودنش همیشگی می نمود شکسته و فرو ریخته بود. چه باور تلخی! تا زمانی که پدر بود هرگز او را به خوبی نشناخت. اکنون که او را از دست داده بود کم کم می شناختش. با اضطراب فراوان خودش را به تبریز رساند. مادرش از شدت غم مچاله شده بود و اشک چشمایش خشک نمی شد. شهریار گیج و سردرگم مانده بود. در همان حال برای پدر می سرود: ما را یتیم هشتن و ساز سفر چه بود؟ خوش می روی برو که سفر بی خطر پدر. تو آرزوی دیدن من می بری به خاک، من هم تو را به خواب ببینم مگر پدر. دوم تنظیم رادیویی کتاب سیمرغ سهم نوشته محمدرضا اصلانی که زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب محمد حسین شهریار است را شنید. امیدواریم از آن لذت برده باشید. تا فردا شب و بخش دیگری از اثر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
ساعت 18:53 دقیقه و 6 ثانیه است و شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. تا ثانیه های دیگر ارتباطی برقرار میکنیم با استان خوزستان که قرار هست صحبت کنیم راجع به نخستین یادواره تولیدات رسانه مکتب شهید سلیمانی در استان خوزستان. توجه به برگزاری نخستین یادواره تولیدات رسانه مکتب شهید سلیمانی در استان خوزستان ارتباطی برقرار کردیم با گزارشگر رادیو خوزستان جناب آقای حسین مقدم. آقای مقدم سلام بر شما.
سلام علیکم، خیلی
متشکرم. جناب آقای مقدم، در مورد یادواره تولیدات رسانه مکتب شهید سلیمانی آماده هستیم که گزارش شما رو بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
الان که من دارم با شما صحبت میکنم در سالن برگزاری مراسم هستم، همکاری رادیو که در روز قبل خدمت عرض کنم نمایندگی محترم ولی تقریبا
بله
صحبت کردن. من جزو اشاره کنم هزار از معدد ندیده هایی که نوشتری خبر پیشنه در تولیدات رادیو و تلویزیون فضای مجازی به جریان امشب قرار است از بسیار بسیاری در واقع آثار برتر و ده اثر هم تنظیم دیده جشنواره رو دریافت
بکنند.
شهید بزرگوار شهید حسن فخری زاده همرزمان شهید بزرگوار شهید قاسم سلیمانی آدمهای ای رو بخیران چنین موضوعان احساس رسانه ی ملی از اون جنای دیتر رو دیدن و دیگر موضوعان که از اون در خالان برگزاری
مرسیم
حالا شروع که برای افعال بردار دل ها برای مردم خودمان در واقع تدبیر بشه و اشاره کنم به این افعال یادواره خواهد بود و صحبتی که شده و قرار که شده اینشالا در آینده اصلا ما صاحب برگزاری این جشنواره در بخش‌های مختلف و خدمت رو نرز کنم در زمینه های دیگه خواهیم بود که اونجای آثار و برکات زیادی رو در ارتباط با شناخت این
بخشیت
بزرگوار و فردا برای ما به همراه داشته باشیم.
از استانهای دیگر هم حضور دارن در این یادواره یا فقط در استان خوزستان؟ توضیح می‌فرمایید؟
استانهای مختلفی کشور بوده برای آثاری که آثار برتر شده از جمله مسجد مقدس، ایلام، تهران،
اصفهان
و همه مراکز من اشاره بکنم، چون در واقع از چهار مرکز کشورمون آثاری که مطرح شده بودن 40% از سراسر کشور در واقع جا داره. اشاره کنم به عنوان آثار برتر در زمینه های مختلف خبر، فضای مجازی، شعر و موسیقی، تولیدات رادیو و تلویزیونی آثار منتخب شدن که در پایان جشنواره قرار است این آثار معرفی بشن و ازشون در واقع تقدیم بشن.
متشکرم. اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید.
بله، من چه شما همکاران کنم که این فرصت رو دارید ما از محل برگزاری
درود بر شما
در خدمت شما و هم وطنان عزیز باشم سپاسگزارم. شما رو خدای بزرگ.
متشکرم آقای مقدم، با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.